أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
فلا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با رمز پول ها بود که آیا می شود با اونها مضاربه انجام داد یا نه. اون یکی از شاخصه های پول های فیزیکی لاسیگما درهم و دینار این بود که میشه مضاربه باش انجام داد و مضاربه هم یه عقد رایج مورد نیازی است. آیا رمز پول ها هم مورد مضاربه میتوانن قرار بگیرن یا نه؟ اینجا دو تا مشکل وجود داشت که عرض کردیم. یک این که ادعای اجماع شده و کثیری هم ما احراز کردیم که فتوا دادن به این که باید مال مورد مضاربه درهم و دینار باشه و پولهای رمزی که سهل اسکناس هم به شکل اسکناس هم درهم و دینار نیست، اون یعنی نقره و طلای مسکوک به نقش معامله یا همچین چیزی، پس دیگه نمیشه. البته این رو گفتم که یه چیز مهمی هم نیست، حالا فوقش تحت عنوان مضاربه نشه. این مضاربه رو میگن مخصوص پول طلا و نقره است، در پولای دیگه نمیشه. کسی متهم نکنه قل علما رو که نمیفهمن نقش پول، این چیز واضحه است، همه میفهمن. تو بحث به ادله ممکن است یه مصالحی بوده که این رقم معامله مخصوص پول طلا و نقره باشه و غرض آن است که ما باید دنبال ادله بگردیم ببینیم ادله چه اقتضا میکنه. اگه اقتضا کرد که میشه تسلیم، اقتضا کرد نمیشه اصلا نیست. خب جناب سید علی الله مقامه فرمود که چون اجماع حقوق اجماع بعید نیست، احتیاط رو ترک نکنید در قضیه لزوم درهم و دینار بودن مال مضاربه. چنین حرف از سید خیلی مهمه، تو سید اون احاطه‌ای که داره و توانایی فقهی که داره خیلی به امثال این ادعاهای اجماع اعتنا نمی کنه و اینجا همچنین اعتنایی کرده مهمه. و گفتیم سید بروجردیان فرموده اقوام علیه المشهور است، سید حکیم هم همین رو فرموده، معلومش که یه چیز ساده ای نیست. از که خب من تا این مراتب باید ببینیم واقعا همچین اجماعی وجود داره و تسلیم بشیم یا نه. اگر یادتون باشه گفتیم که این اجماع به حسب تتبعی که اعاظم فرمودند و نقد کردن برای ما که ما دیگه اعتماد میکنیم به فرمایشات اونها و خودمون فرصت رجوع نکردیم، حالا اگر دوستان توانستن ارجاعاتش رو در تقریر ذکر بفرمایند، مدعی اول این اجماع آقای ابن براجه و بعدم دیگه ادعی اومدن اینها رو تأیید کردن قضیه رو. ولی همونطوری که اشاره کردم، اون چی که از کلام ابن براق و امثال او برمیاد غیر از جناب محقق ثانی، اجماع بر این بوده که مضاربه در درهم و دینار میشه. اجماع نبوده، ادعای اجماع نکردن که در غیر اون نمیشه. مفهوم چرا میگیرید؟ مفهوم نداشته. و شاید به خاطر این بوده که اون وقتا اصلا پول دیگه ای که قابل مضاربه باشه نبوده. حالا فرضاً یه فلوسی هم یه جایی بوده، کسی نمیده پول سیاهی که ارزشی نداره، مثل اینکه امروزه 100 تومانی 200 تومانی یا 1000 تومانی بدن کسی به روش مضاربه کنه. چی هست؟ چی میشه باش خرید و فروش کرد؟ نکتش این. خب پس اجماع ثابت نشد، ولی مهم اینه که صرف عدم ثبوت اجماع این کافیست که ما یه چیزی رو صحیح میدونیم. سید فهمود که خب آیون به یک سلسله عمومات تمثل کرد. ما گفتیم مقصودتون از عمومات چیه؟ آیا عموماتی که شامل مضاربه و غیر مضاربه هم میشه، مثل حفوق الوقود و تجارت تراضن هست، یا عمومات باب مضاربه؟ اگر مقصودتون عمومات فراگیر است به اون معنی که ام از باب مضاربه و غیر مضاربه، اونجا سید حکیم یه اشکال کرد. اشکالش این بوده که یعنی غیر براشد غیر از سید حکیم دیگر اشکال کرد بوده. اگه مقصود اوفو بالعقود است نمیشه تمثل کرد، زیرا اوفو بالعقود شامل عقود جایزه نمیشه، به مضاربه جایز پس از اول مشمولش نیست، مشمول اوفو بالعقود است. و این اشکال اشکال واردی است، ما قبول داریم. و اگر مقصودتون تجارتا انتراضین باشند، باز رو مبنای خود ما اشکال کردیم که تجارت یعنی بیع متکرر به خلاف نظر ساکر اونم شامل نمیشه، چون مضاربه ولو مشتمل بر بیع است و مقررم هست، اما اصل مضاربه که این نیست. اصل مضاربه این که مالش را کسی بده به دیگری باش معامله کنه، علا این یکونه رب بینه هم، پس اصلش به یه متکرره نیست. خب پس این هم نمیتونه مستند قرار بگیره. بعد صاحب جواهر اینجا یه اشکالی کرده، ببخشید سید حکیم یه اشکالی کرده که این هم رو مناسبه که عرض بکنه که جاهای دیگه هم به درد میخوره، حالا اینجا به درد نمیخوره. ایشون فرموده است که هرچند ما بپذیریم که حفو بالعقود شامل مثل مضاربه میشه یا تجارتاً ترازین شامل مثل مضاربه میشه، اما نمیتواند اثبات صحت مقاربه به ماهی مضاربه و به ماهی عقد خاص بکنه، چون او هم وفای به عقد بکنه. در نتیجه میگه که ایشون صحیح میشه ولی مضاربه نیست. اون یه ثمره هم داره که دیگه احکام مضاربه هم برش مترتب نیست، چون اگه تحت عموم افول عقود قرار بگیره نه به عنوان مضاربه، میشه عقد جایز وقت لازم اصلا، و دیگه نمیتونی بگی که احکام خاص مضاربه رو داره. و ایشون معتقد است در غیر درهم و دینار میشه همچین معامله رو انجام داد که الان یکونه ربح بین هما و دیگه مضاربه نیست ولی اما صحیح هست. عرض میکنم خدمت ایشون که اگه واقعا اولا عرض میکنم اگه واقعا اجماع قائم باشد بر این که مضاربه باطل است در غیر درهم و دینار، شما چجور تمسک اوفو به لوقود میکنید؟ خب این تخصیص خورده دیگه، تخصیص خورده، چون فرض این است که این مضاربه برش صادقه، مضاربه به غیر درهم و دینار که امن شارع فرموده عقد مضاربه به غیر درهم و دینار باطل است. چطور میخواید با اوفو به لوقود درستش کنید که تجارت هم ترازه درستش کنید؟ اون تخصیص خورده دیگه، اصلا معنی نداره. مثل این است که شارع گفته باشه اوفو به لوقود الا ان یکون عقدا انشأ للمضاربه به نحو خاص، تخصیص است. و اما اگر اجماع تمام نباشه، حالا فرض کنه اجماع تمام نباشه، مانعی نداره بگیم به عنوان مضاربه صحیح هست، طورش نیست. زیرا وقتی که خداوند متعال در مورد اوفو بالعقود، عقود جمع است، جمع است که محل بلام است، و در بحث عموم عرض کردیم که اگر جمع محل بلام باشه یعنی استیعاب مدلول لفظه و استیعاب معنا نداره جز با نظر به افراد. اوفو بالعقود یعنی این عقد معقد. وقتی که این عقد معقد شد، یکی از عقود هم مضاربه است. بله تحت عنوان عقد فرموده، اما چون اشاره به افراده، ما میتونیم بگیم که عقد مضاربه صحیح هست به اوفو بالعقود. احکام مضاربه هم چون عنوان مضاربه برش مترتب، یعنی منطبق است، احکام خاص مضاربه هم برش مترتب، مانعی نداره، هیچ مشکلی نداره. یعنی شما جناب سید حکیم چیکار میخواید بکنید؟ میخواید بگید که این مثلا لازم میشه و دیگه جایز نیست اگر مشمول اوفو بالعقود بشه؟ نه، اگه مشمول اوفو بالعقود بشه تصحیحش میکنیم از طریق اوفو بالعقود یا تجارت هم ترازیم و احکام مضاربه هم برش بار میکنیم، چون عنوان مضاربه هم برش منطبقه. بله اگه شما بگید چون یکی از احکامش این است که جایزه پس مشمول اوفو بالعقود نمیشه، خب خلاف فرض میشه دیگه، میگیم مشمول نمیشه، ولی طبق نظر صاحب جواهر که مشمول تجارت هم ترازل میشه، مانعی نداره. و این کلام سید حکیم نمیتونه مشکلی ایجاد کنه، بلکه مشکل مهم همون چیزیست که صاحب قیاس و بعض دیگه فهمده و طبق قاعده هم هست که اصل در معاملات فساده و عدم نقل و انتقال، لاسیما در مثل مضاربه که معاوضه ای هم در کار نیست و قاعده اقتضا میکنه اگه سودی هم باشه مال مالک باشه و فوقش عامل اجرت المثل خواسته باشه، چون نما تابع اصل. خب در چنین شرایطی ما باید بگیم مضاربه فاسد است در غیر درهم دینار، زیرا اوفو بالعقود که طبق نظر ما گفتیم شاملش نمیشه، تجارت ترازن هم شاملش نمیشه، مشکوک هم باشه کافیه، اصل میگه باطل است مگر قدر متیقنه میشه تو اونجایی که روی درهم و دینار باشه. پس این اگر مقصود سید از این که عمومات دلالت بر صحت میکنه، مقصود عمومات مثل اوفو بالعقود باشه که شامل مضاربه به غیر مضاربه میشه، این اشکال که عرض کرد. اما اگر مقصود ایشون عمومات باب خود مضاربه باشه، درسته یا نه. عرض میکنم خدمت شما که اینجا هم باز اشکال شده، فرمودن به این که لا مجال للتمسک به اطلاقات مضاربه. اطلاقات مضاربه چرا؟ لعدم ورودها فی مقام بیان من هذه الجهه. در مستمسکی همچه چیزی اموماتی نداریم در مضاربه، و اطلاقی عمومی وجود نداره. اگرم باشه از این جهت که آیا شامل درهم و دینار می شود، شامل غیر درهم و دینار می شود، در مقام بیان نیست. لازم حالا باید قدر متیقن شخص کنیم که خصوص درهم و دینار باشه. این حرف مهم نیست، در حالی که خب بعضی گفتن اطلاقاتی وجود داره. مهم اینجاست که ما ببینیم واقعا اطلاق وجود داره یا نه. لذا میریم سراغ روایاتی که در باب مضاربه است. در این چاپ آلول بیت جلد 19 کتاب دوم درباره مضاربه است. صاحب وسائل علیه الرحمه که خدا جزای خیرش بده خیلی کارا را آسان کرده برای ما، و خیلی نعمت از طریق ایشون با این جمع‌آوری که کرده رسیده. البته یه نقصان‌هایی هم داره که تقطیع کرده و از جا روایات را به این یه آسیب‌هایی میزنه، اما خدماتش خیلی بیشتر از این نقصانش. ایشون همه روایات مضاربه ای رو که جمع کرده، هم از صحیح و غیر صحیح که اومده، تقریبا 80 و از کنم خدمت شما که 4 تاست. کل قضیه مضاربه که این همه در برایش ما حرف میزنیم و زدن، 84 تا روایت ایشون جمع کرد. حالا اگه کسی به مستدرک هم نگاه بکنه، شاید چند روایت که شاید اونم سندیش تامی نداشته باشه، یه مطلب جدیدتری یا متن جدیدتری باشه. به هر حال روایات در این زمینه خیلی نیست، و اصولا در باب معاملات روایات کمه، به خلاف عبادات که چون تأسیسی است باید همشه بیان می‌فرمودن روایاتش. حالا تو این 84 تا روایتی که آقای وسائل نقل فرموده، باید ببینیم آیا جای روایتی هست که عمومی یا اطلاقی داشته باشه که شامل مضاربه به غیر درهم و دینار بشه یا نه. اگه بود بعد از اینکه ما در اجماع مناقشه کردیم، این هم دلیل میشه دیگه، کافی نیست دیگه، مشکلی نیست. حالا بعض عده روایاتی که گمان بر این است که دارای اطلاق باشن یا عموم باشن میخونیم. از جمله روایت یک از باب یک، محمد بن یعقوب یعنی جناب کلینی علیه الرحمه، ام محمد بن یحیی العطار القمی شیخ کلینی، ام محمد بن الحسن بن ابی الخطاب الحسین بن ابی الخطاب که ثقه است، نو هم ثقه، انا علی بن حکم که انباری ثقه است، انا العلا یعنی علا ابن رزین قلا که دیشون هم ثقه است، ان محمد بن مسلم روایت صحیح است، ان احده هم علیه و سلم قال سألته عن الرجل يعطي المال مغاربة بينها أن يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بينهما. آقای محمد بن مسلم طائفی که شخصیت ممتاز فوق العاده است از اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام، جزء درجه یک ها هست، هم فقیه هست هم راوی، میگه از یا امام باقر امام صادق سوال کردم که رجل یعطل مال مضاربتن، میده مال رو مضاربه و ینها یخرج بهی فخرج و میگه بله میدم ادامه، نه که برده بری هند باش مضاربه کنی، یعنی هم تو شهر دیار خودمون گرفتار دوز نشید چی نشید فلان جنه. حالا چی میشه حکمش؟ حضرت فهمن که و خرجه و خرجه، اینم پوله که دستش اومد کار به اینا ندار، رفت به عشق پول بیشتر سود بیشتر خارج از کشور، مثلا خارج از اون محیطی که تعیین شده بیارش. حضرت میفهمن یزمین داره ما اگه این مال آسیبی ببینه زامنه و رفت به اینه هم ما، اگه سودی پیدا شد مال هر دوتا، ولی خسارت شد گردن این عامل به خلاف حالت عادی. خب رو ما یقال یا یمکنه این یقال که اینجا ببینید داره یعطی المال مقاربتن، مال رو میده به عنوان مضاربه. خب مال اهم از این که نقدین باشه درهم و دینار باشه یا غیرمون باشه، پولای دیگه فلوس باشه یا اسکناس باشه یا هر چی دیگه، بلکه شامل غیر اینها عروض هم میشه. یه مش طلا داره، میگه این طلا رو بگیر باش مضاربه بکن، همه اینا رو شامل میشه. پس بنابراین اطلاق داره. اینجا اشکال حکیم وارد از این نظر که در مقام بیان نیست رو بگید، او داره میگه یو قلمان مزاربتن، اون مزاربه ای که معهود است چی هست اینجا نمیخوا بگه، بعد که از این حیث داره سوال میکنه و یعنی ها ان یو خرجه بهی فخرجه، حضرت هم از این حیث جوابش دادم. پس این واقعا اطلاقی نداره. خب بعدم وسایل این روایت رو از سند صحیحشون از شیخ طوسی هم، یعنی شیخ طوسی هم با سند صحیحش نقل کرده که صاحب وسائل اشاره داره. روایت دوم ان علی ابن ابراهیم، یعنی جناب کلینی علیه الرحمه، ان علی ابن ابراهیم ان ابی پدرش که در حکم ثقه است، ان ابن ابی عمیر جلالتش بر هم غازه هست، ان حماد چه حماد ابن عثمان میشه چه حماد ابن عیسی میشه سقن، ان حلبی که گفتیم آل ابی شعبه یعنی حلبیون کلشون سقه است، ان ابی عبدالله انه قال فی الرجل یعطی المال فیقول له ائت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها بشتر منها، فرد یعطی المال پولی رو میده به دیگری و میگه ای که عرض کذا و کذا، برو مثلا فرض کن فلانجا ولا تجاوزها و از اونجا بیرون نرو، بشتره منها اونجا ای بخر و بفروش. حضرت در جواب فرمودن که فا این جاوزها و حلک المال که هو ضامی، اگه تخلف کرد و مال از بین رفت ضامنه، و انشترا متاعا فوضع فیه فهو علیه، اگه یه چیز خرید و ضرر کرد ضررش هم به عهده این عامل متخلفه، ولی این رده فهو بینهما، اگه سود شد بین این دوتا. این روایت هم همطور که متوجه هستید الکلام الکلام، چه بسا گفتن که یعطی المال مال هرچی باشه ولو غیر نقدین درهم و دینار، شامل عروض هم میرشه فضلا از اسکناس. ولی الجواب هم الجواب که از حیث کیفیت، یعنی از حیث که چه چیز باید مال رو مضاربه باشه در مقام بیان نیست، پس نمیشه توسط رو اطلاق کرد، بلکه از حیث اینه که آیا تخلف شرط زمان میاره یا نه، و حضرت فرمودن زمان میاره. روایت دیگر، روایت سوم است، ام علی علی الاشعری، علی علی الاشعری مقصود همون احمد ابن ادریس است که از عازم است و ثقه است. ام محمد ابن عبدالجبار ثقه است، ام محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل اینجا معلومه که محمد ابن اسماعیل بزی است، زیرا مربیون انش علی ابن نعمان و علی ابن نعمان توی رجال نوشتن علی ابن نعمان اعلم، که از چیزای عناوینی که برای علی ابن نعمان است در کتب رجالی، چند تا از کتب رجالی اومده است الاعلم. ایشون خب آدم فوق العاده به ثقتون وجهون ثبتون فوق العاده بود و وصیت کرده بوده کتاباشو بدن به محمد ابن اسماعیل ابن وزیر. اونم واقعا آدم فوق العاده بوده و توی کتاب هم داشتن کانم خوبه و اخوه من اداد الوزراء، شیقت اینا هنر داشتن. واقعا آدم حیران میشه که این آقا با این که جز اصحاب امام رضا و از اجلا از رباط و اتقیا از رباطه، در اینال اداد وزرای اینا هم بوده. این بنی عباس خیلی مهمه، چقدر اینا هنر داشتن فوق العاده است. به هر حال علی ابن نعمان وصیت میکنه که کتاباش را حالا یا وارث اهل علمی نداشته یا نداشته، نمیدونم چی بوده، بدن آقای محمد ابن اسماعیل بزید. پس معلوم شد که اینجا این محمد ابن اسماعیل مقصود محمد ابن اسماعیل ابن بزید است. انا ابی صباح الکنانی، ایشون هم ثقه است. انا ابی عبدالله علیه السلام فل رجل یعمل بالمال مضاربتن قال له الربح وليس عليه من البقيات شيء الا ان يخالف عن شيء مما امر صاحب المال، فعمل میکند به مال مضاربتا. قال له الربح، قال له الربح وليس عليه من البقيات شيء. خب مضاربه که هست خب سود میبره و هیچ ضرری نمیکنه مگر که مخالفت بکند از اون چیزهایی که چیزی از اون مطالبی رو که صاحب مال گفته. این روایت یه مقدار جلوتره، بیشتر میشه، چون فرمجل یه عمل به مضاربه، فرد عمل میکنه به مضاربه، یه هیچی دیگه تو سوالش نیومده. و حضرت فرمان الله ربه ولی سعیه این الوضیعت شیعون، پس اطلاق داره. ولی ظاهرش اینه که اینم میشه مناقشه کرد، زیرا الان نظرش به عامل است، از حیث اینکه عامل چی چیز نصیبش میشه، چی کار باید بکنه، زیرا داره فرجل یعملو بالمقاربه، اما نظر به مالک نداره، نظر به ذات مضاربه هم نداره. از این جد این هم رو ما نمیتونیم بپذیریم که داره اطلاق و عمومی باشه که نسبت به هر چیزی میشه مضاربه انجام. روایت بعدی خوب روایتش خود دا جالبش اینه که سندهای خوب داره. جناب محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی علی الله مقامه به اسنادی علی احمد ابن محمد، که مقصود احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرن که سند شیخ هم رو به احمد ابن محمد ابن عیسی یه جوری درستش کرده، که ام محمد ابن عیسی، که این محمد ابن عیسی مقصود محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است، نه خود محمد پدر احمد ابن محمد ابن عیسی. آقای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که رئیس کل قوم بوده تو مرجع زمانش بوده در قوم، شخصیت طراز اول که حتی مثل سهل ابن زیاد از قوم بیرون میکرده، احمد ابن محمد ابن خالد رو بیرون میکرده، با یه اشتباه میکرده دوره پشیمون میشده. خلاصه این مرجع مبسوطیتی بوده که همه امور فتح و رق امور این چنینی به دست او بوده. ایشون اسم پدرش هم محمده، احمد ابن محمد عیسی، پس پدرش هم میشه محمد ابن عیسی. هم از پدرش نقل میکنه که دارن در احوالش دارن وجه الاشاعره، همچین چیزی. و ام از محمد ابن عیسی ابن عبید یعتینی در هر دوتا یه ذره حرف هست که آیا پدرش نگفتن ثقتون طور که توی رجال نگفتن گفتن، اما وجه کل اشعار داره. اون اشعار اون میگه این همه ثقت داشتن بعضی ها میگن، حالا ایشی که وجهش مونه میشه ثقت نباشه؟ خب وجه هم فقط از حیث مادی نبوده، اینا خانواده علم بودن، اهل تقوا بودن، اینا وجه اونا کسی از جاد از یا یه جوری میگن کافیه. در محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم که اون جزء مستثنیات کتاب نوادر الحکمه است. بله،
تعهدهای هست که آدم تجربه می‌کنه، شیوخی نجاشی رو چشم بسته می‌پذیرن بعد اینجا میان.
کی شیوخ نجاشی رو می‌شناسه؟ خب ما قبول نگیم، ما که قبول نکردیم چشم بسته، اونایی هم که چشم بسته نبستن، اونا گفتن توثیق شده، ما مناقشه کردیم گفتیم این توثیق نیست. اونا از این که آقای نجاشی یه جایی گفته که چون دیدم فلانی ضعیف است و یضعفونه علمای ما، من دیگه ترک کردم روایت از او را الا با واسطه، میگم پس معلومش از بی واسطه جز از ثقه نقل نمی کنه. ما اونجا جوابشون دادیم به این که نه، این دلالت داره برای اینکه کسی که معلوم و ضعف باشد ازش نقل نمی کنه، اما یه کسی مجهول باشه هیچ دلالتی نداره. از اینجا دون مبنا رو قبول کردیم، یعنی دلالت رو قبول نکردیم مگر فرجونه. در امان احنفی نه، چون از مستثنیات رجال نوادر الحکمه است. اون یادتون باشه یه بحث مفصلی در دو سه بار انجام دادیم، یه جاش یه دفعش از همه مفصلتر بود و گفتیم که نه، محمد ابن عیسی ابن عبید یعتینی ثقه است و قابل اعتماد. و اینجا هم ظاهرا مراد از محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که عن ابن علی عمر نقل میکنه. بعد از عوان که مقصود ظاهرا عوان ابن عثمانه که سقسشون، عن ابی المغرا که همون حمید ابن مفناس ایشون هم سقس، عن الحلبی که گفتیم آل ابی شعبه کلهم سقات سقه میشن، عن ابي عبد الله عليه السلام قال المال الذي يعمل به مضاربتا له من الرب وليس عليه من البطيئه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. اینجا باز الکلام مثل روایت قبلی است، ببینید نظر به حیثیت اون کسی است که داره عامل است. المال الذي حالا يعمل به یا يعمل به مضاربتا لهم من الرب وليس عليه من الوزيره، حیثیت عامل. باز روایت بعدی که سندش خوبه، یعنی شیخ به اسناد یعنی حسین بن سعید، که سند شیخ به حسین بن سعید بارها گفتیم صحیح است، عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله، همه صفات هستند. فالرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه. خب سوال میکنه از کسی که مالی را به دیگری مضاربة میداد، فيخالف ما شرط عليه، شرط عليه مخالفت شرط مالیت میکنه. قال هو ضامن و ربه بینهما، الکلام یعنی بعضی ها گفتن که مالا بس اطلاق کنه. جوابش اینه که از این حیث در مقام بیان نیست، از حیث اینکه چه مقدار عامل میبره و آیا جای ضامن هست یا ضامن نیست. روایت بعدی هم چون سندش جای کلام است نمیخونیم، مضمونش همینه. روایت دیگری هم روایت، یعنی مقصودم روایت شیش پنجمه، یعنی روایت شیشون بود ببخشید. باز عرض کنم خدمت شما که روایت هفتم هم همینه، یعنی از حیثی که چی چیز رب میبره عامل و چی چیز نمیبره و آیا وضیعه هست بر او یا نه. روایت هشتم هم همینه، دیگه اینا رو نمیخونیم. روایت نهم هم همینه، روایت دهم هم همینه، روایت یازدهم هم همینه، روایت دوازدهم هم همین است. پس بنابراین اینا رو دیگه چون سیاقش رو متوجه شدید، تا کل این باب نمیشه بهش تمسک کرد. بیاییم در ابواب دیگر آیا همچین چیزی وجود داره یا نه. باب بعدی هم چیزی به درد ما نمیخوره که از این حیث، یعنی از حیث اینکه اون مال مضاربه باید چه رقم باشه در مقام بیان نیست. مهم باب سوم است. باب سوم دو سه تا روایت داریم که دو تا یا احیانا احتمالا بیشتر که شاید بشه به اطلاق یا عمومی رسید. باب سه حدیث یک از کتاب مضاربه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عاصم ابن حمی عن علی بشیر. محمد ابن علی ابن الحسین که معلوم صدوق هم شاید یه بار دوبار گفتیم آقایون توجه کردن که صاحب کتب اربعه ما همشون اسمشون محمد است. اسم محمد ابن یعقوب کلیمون، محمد ابن علی ابن حسین صدوق، محمد ابن حسن توسی. چون سه تا مؤلف بیشتر نداریم، چهار تا کتاب هست دیگه، جناب صدوق و شیخ توسی و کلینی، هر سه تا اسمشون محمد ابن طول. چون شیخ توسی دو تا کتاب منبع دارن، میگیم صاحبان کتب اربعه. حالا اینجا محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن عاصم ابن حمی انا ابن بشیر. مهم سند جناب صدوق است به آقای عاصم. وقتی که مراجعه کنید به من لا یحضر الفقیه، آخرش که مشیخه خودش رو ذکر میکنه و سندش رو به افراد شاخص و افرادی که در اول سندها ابتدای به اونها شده اما صدوق اونها رو ندیده و با واسطه نقل کرده، معلومه که با واسطه، و اون وسائط رو ذکر میکنیم، میبینیم سند شیخ راشد صدوق رحمه الله به عاصم ابن حمی سند درستی است. خود عاصم ابن حمیدان مقتسمه، آدم خوبی است. انا ابی بصیر، ابی بصیر هم حالا از صاحب مسائل اینجا میگه مرادی هم که چیزی ظاهرن خود من لایحضر نیست، ولی هر کدوم از ابی بصیر هم باشن ثقه هستن. یعنی ابی بصیری که در روایات هست قابل اعتماد است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للرجل، سوال کردم از امام صادق علیه السلام عن الرجل یقول للرجل، یه مرد به دیگری، آره مرد معلومه که اینجا خصوصیات نداره، زنم باشه همینه، چی میگه؟ این خیلی روایت مهم نیست، خیلی جواب بتونید به دردتون بخوره و استفاده کنید ازش. یقول للرجل ابتار لک متاعا و ربح بینی و بین عبدک، من یه چیزی برای تو میخرم و سود بین من و تو. قال الله بسه برای این نداره. اون کسی به شما بگه فلانی من برای تو یه همچه چیز میخرم، رب بینم، رب بینم، پس من میشه یه چیزی باید که تو این وسط باشه از جانب تو که رب باشه. رب خب یه چیزی هست وسط، سودی که برده میشه، مثلا شما 10 تومن داری، 10,000 تومن داری، یا 10 واحد هر چی میخواه باشه، 10 واحد داری، این میره یه چیزی میخره که 12 واحد میارزه، 2 واحد سوده. میگه سود بین من و تو. هیچ چی دیگه هم ذکر نکرده. میگه ابتا ولک متاعن و ربح بینی و بینم. این میخواد اون چیزی که باش میخره برای شما این باشه، حتی دین باشه هم شامل میشه، حتی دین رو روایت داریم که نمیشه، و درهم و دینار باشه یا این که غیر درهم و دینار باشه، از نقود دیگر یا عروض باشه، همه اینا رو شامل میشه. و یه خورده گوسفند مال او هست، میگه من با این گوسفندا یه چیزایی برات میخرم، هرچی سود بردیم اینجوری. اینجا بعید نیست که مقایلش اطلاق داره. بعد هر مقدار که دلیل بر خلافش قائل بشه اخذ میکنیم و میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. ولی الکلام تتمتن ان شاء الله جلسه دیگه. الحمدلله.